بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، سال 94، جلسه 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در این 10 جلسه اخیر ما درباره نگاه درست داشتن به پدیده های عالم و از زاویه صحیح نگاه کردن به همه چیز گفتگو کردیم و خوبه که مختصری از اصل بحث رو عرض بکنم، هرچند خلاصه همه آنچه که گفته شد قابل بیان نیست در یک جلسه. یکی از مسائل بسیار مهمی که ما 24 ساعته باهاش درگیر هستیم طرز نگاه کردن، تلقی، ذهنیتی که پیدا می‌کنیم، نگرشی که پیدا می‌کنیم، تصرفی که می‌کنیم در آگاهی‌ها. وقتی یه مطلبی رو ما می‌بینیم، دیدن اون کافی نیست، بلکه این هم هست که چگونه او رو میبینیم، چه برداشتی ازش داریم. این دیگه دستگاه وجودی ماست که اینو تعیین میکنه. خیلی ها یه صحنه رو میبینن، اما آیا ازش عبرت میگیرن؟ آیا ازش درس میگیرن؟ آیا باش رشد میکنن؟ آیا باش سقوط میکنن؟ از چه زاویه ای نگاه میکنن؟ دستگاه نگاه کردن خودمون رو باید اصلاح کنیم. مردم معمولاً با دستگاه نگاه خودشون کاری ندارن، اونو اصلاح نمی کنن، اونو تعمیر نمی کنن، بعد میخوان اوضاعشون درست بشه. این دستگاه قابل خراب شدنه. شیطان این دستگاه رو میخواد خراب کنه. خودش گفته لأزینن لهم ما فی الارض، من یه کاری میکنم اینا دستگاه نگاه کردنشون خراب بشه، بعد دنیا رو زیباتر از اونی که هست ببینن. وقتی کسی زیباتر از اونی که هست دنیا رو دید، حالا این شما بیا نصیحت کن، کنده نمیشه دیگه از دنیا. ما باید خدا بهمون یه لطفی بکنه، خوبی های عالم رو خوب ببینیم، زیبایی هاشون رو ببینیم، ازشون لذت خواهیم برد، وقت راحت دینداری میکنیم. اولین مرحله در سیستم وجود ما اینه که ما درست نگاه بکنیم. و این درست نگاه کردن نیاز به تمرین داره، نیاز به راههایی داره، مثل این که با کسانی که زیبا نگاه میکنن و درست نگاه میکنن هر دوش نشست و برخاست بکنیم، تفکر رو ازش استفاده بکنیم. هر موقع هر کسی گیر کرد پشت سر یه مانعی، اول برگرده به دستگاه نگاه کردن خودش توجه بکنه. آیا من دارم درست نگاه میکنم؟ حتی امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی جمعی از مردها کنارش بودن، نگاه به نامحرم کردن، نگاه حرام، نه نگاه، حالا نگاه به نامحرم ممکنه پیش بیفته، نگاه حرام نباشه، صحنه ای پیش آمده بود، حضرت سبک نگاهشون رو سعی کردن تغییر بدن. که حالا در اون حدیثی بود که اون روز خدمت شما عزیزان عرض کردم، سبک نگاهشون رو تغییر دادن. فرمودن که فکر نکنید مرغ همسایه قازه، یعنی چی؟ طرز نگاه کردن تو باید درست بشه. بله، آدم اگر تلقیش این باشه که مرغ همسایه قازه، خب طبیعتاً مقدار حواسش هم افزایش پیدا میکنه، تنوع طلبیش هم میخواد ارضا بشه و خیلی گرفتاری دیگه پیدا میکنه. ولی اگر تلقیش این نبود، خودم که دارم که نگاه و در طرز تلقی تو تمام موارد اینجوریه. ما مثلا بنا شد ببینیم به نماز چجوری نگاه میکنیم، مرور کنیم ببینیم آیا به نماز خوشگل نگاه میکنیم، زیبا نگاه میکنیم یا نه یه کاریه که ما باید ببینیم. به تک تک گناهان، مثلا خداوند متعال در سوره حجرات سعی کرد ما به غیبت اینجوری نگاه بکنیم، خوردن گوشت برادر دینی، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی، خدا میخواد این نگاه رو به ما بده، ما باید این نگاه رو پیدا کنیم، این نگاه درسته. نگو غیبت که چیزی نیست، حالا یه چیزی گفتیم پشترش، مثالش هم زدیم که اون دو نفر وقتی پشتر سلمان یه تیکه انداختن، تازه غیبت هم نکردن، تیکه انداختن، حرف مفت زدن، گفتن در سلمان دست به دریا بزنه خوش میشه، آخه ازش خواسته بودن که یه غذایی برو بگی بیارم ما بیار بخوریم، رفت اومد گفت تو تدارکات هیچی نیست، سلمان دست به دریا بزنه، اینجوری غیبت کردن. اومدن پیش حضرت، حضرت فرمود گوشت تازه خوردید، گفتن نه ما گوشت نخوردیم، ما گشنمون بود، الان حتی مثلا گفتیم هیچ غذایی هم برامون نیاورد، فرمود من دارم آثار گوشت رو سر و دهن رو ریش شما میبینم، گفتن بابا ما چیزی نخوردیم، مثلا شک میکردن به پیغمبر، فرمود اینها این گوشت سلمان چیه پس اینجا روز سر و صورت شماست، بقیهش مونده، آدم خوار. نگاه ما اینجوریه به غیبت، یعنی آدم خاری، این نگاهیه که خدا میخواد به ما بده. این نفر شعر نگفته همینجوری بخواد مبالغه کنه، یه تو به غیبت اینجوری نگاه کن، آدم خاریه. نگاهمونو درست کنیم. مثلا آدم ها وقتی میخوان از دنیا برن بعد از عمری میگن چه عمر کوتاهی بود، خب چه تا حالا این نگاهو پیدا نکرده بودی؟ اگه تا حالا این نگاهو پیدا کرده بودی میدونی چقدر جلو بودی؟ 20 سالگیت هم بود میگفتی واقعا عمر کوتاهی در پیش داری، ما چقدر بهتر زندگی میکردی؟ خب چرا تا حالا غلط نگاه میکردی، فکر میکردی خیلی طولانیه؟ این اندازه‌گیری ذهنی دیگه دستگاه نگاه توئه، ولی آمار که فرقی نکرده، 20 سالگی هم میگفتی انشالله 70 سال زندگی کن، حالا هم 70 سال شده، آمار که فرقی نکرده، طرز تلقی تو این زمان زیاده یا کمه؟ آخر عمرت میگی این زمان کمه، خب این نگاه درسته، بعد از اول عمرت هم میگفتی این زمان زمان زیادی نیست، هرکی میگه زمان عمرش طولانیه نگاهش غلطه. یا مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید هر کی دوست داره فرد و زندگی کنه دوست داره همیشه زندگی کنه، پس اینو برو درستش کن، همیشه هم که نمیشه، نگاهت غلطه. نه من میگم فقط فردا، ببین درست نگاه کن، در واقع تو داری میگی همیشه. تنظیم موتور برای ماشین که درست کار کنه این چقدر اهمیت داره؟ بسیار بیشتر اهمیت داره که ما تنظیم کنیم نگاه خودمونو. خدا هم میاد نگاه مؤمنین رو خوب میکنه، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. هدیه ویژه الهی است که خدا ایمان رو محبوب قرار میده و زیبا، زینه، زیبا میبینیش، میگه اصلا میدونی من دینو دوستش دارم که هیچی، خوشگله برام، قشنگه، حوصله آدم بیدین سر میره. نگاهت باید اینجوری بشه. باید که من چه عرض کنم؟ این هدیه ویژه الهیست. وقت در روایت داره زینه فی قلوبکم یا حبب علیکم الایمان مصداق اتم مکملش چیه؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام. ببینید خدا با شما چیکار کرده؟ یه نمونهشو ببینید. این معجزه نگاهه. خدا امام حسین رو پیش شما زیبا قرار داده و عزیز. چون زیباست و عزیز، حالا تحمل نداری کوچکترین بی احترامی به امام حسین بشه. 1400 ساله تا میگن یه سنگ به پیشانی آقا زدن، دلت پاره پاره میشه. وای آقای من، عین یه نگاه کودک به مادر خودش. امام رضا فرمود عین یه نگاه مادر به فرزند دلبند خودش. اصلا نگاهت به اهل بیت قشنگ شده، نگاهت به امیرالمومنین قشنگ شده، نگاهت به حضرت زهرا. واقعا انگار مادر جوان تو رفته پشت در، بین در و دیوار قرار گرفته. واقعا نگاهت، اینا هدیه ویژه الهیه. در روایت هست این کار تو نیست. ما خیلی جاها برای نگاه درست و زیبا و دقیق پیدا کردن لنگیم، خیلی جاها لنگیم، ولی در این صورت با اهل بیت خدا هدیه ویژه رو میده. ذیل همین آیه میفرماد این کار خاص خصوصی خداست. زیبا که در نظر جلوه‌گر میشه، اینجوری میشه. خیلی از این حرف ها صحبت شد و بعد رسیدیم به قرآن کریم، اما حالا بذارید یه نکته ای رو امروز اضافه کنم. خیلی جالبه، میگفتن که هر کی ایمان می آورد یکی از علامتاش این بود، صدر اسلام به پیامبر گرامی اسلام ایمان می آورد، مسلمان می شد، علامتش این بود. میگفت یه دفعه احساس می کردم چقدر من رسول خدا رو دوست دارم. حتی بودن دو نفر، در مورد دو نفر هست که میخواستن پیغمبر اکرم رو ترور کنن. یکی از مکه بلند شد اومد مدینه، یه نفر تو جنگ قضیه هنین میخواست توی جنگ دیگه، خیلی پر رو بود، یه جوانی بود کینه داشت، الکی مسلمان شد، گفت من بالاخره یه روزی ایشونو میکشم. میگفت دیگه اومدم پشت پیغمبر، موضع خوبی گرفتم که دیگه وسط جنگ شلوغی ها رسول خدا رو بزنم. رسول خدا برگشت یه نگاه کوچیک به من کرد، فرمود جوان برو به جنگ دیگه، چرا اینجا وایستادی؟ گفتم بله بله آقا میرم. هنوز دنبال زدن خود آقا بودم. حضرت بی اعتنا به من، فرمود من خیلی اونو میخوام، اون قتل منو میخواد، ولی چی اینجا وایستادی تو آخه؟ میگه رفی فهمیدم، رسول خدا فهمیده، دلم ریخت. به رسول خدا یه نگاه دیگه کردم، دیدم چقدر دوستش دارم. بعد شروع میکنه این آدم جلوی پیغمبر اکرم جنگ کردن، به حدی که میگفت میخواستم خودم بکشم برای پیغمبر. دیگه هر دستوری میداد اجرا میکرده. اینا تصرفاتی است که پروردگار عالم به دل آدم میکنه. یعنی شما ببین همین امروز یه تصرفی تو دلتون شده، حالا قبلا هم بوده الحمدلله، من بعدم انشالله باشه، میری مجلس رحلت پیغمبر اکرم، میخوام برم روزه امام حسن مجتبی، آقا اونجا پارچه مشکی به در و دیوار زدن، همه غمگینن، میگه برام قشنگه، برو کنار، میخوام برم، برام قشنگه. برای بعضیا قشنگه، خوش به حالشون. برای بعضیا تو قرآن میفرماید مشمئز میشن. ببین مشمئز میشن اسم خدا رو میشنون. ببینید بهش میبینید روزه، واقعا ناراحت میشه، فکر میکنه دنیایش خرابه. بابا خرابه نیست، اون خرابه شام هم بهشت برینه. ببریم ببینیم پیش تو زیباست، پیش اون زیبا نیست. خوش به سعادت تو، وای به حالمون. خدا میشه همه زیبایی هایی که تو عالم خلق کردی و تو میدونی زیباست، به چشم ما هم همه اونا رو زیبا نشون بدی. همه اولیاءت که زیبا هستن، به چشم ما هم اونا رو زیبا نشون بدی. همه اونایی که زشت هستن، کارهایی که زشت هستن، در نظر ما هم اونا رو زشت نشون بدی. کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان. در واقع میدونیم ما داریم چه دعایی میگیم؟ دعای امام حسین علیه السلام، دعای فوق العاده عارفانه ابا عبدالله الحسین در دعای عرفه. اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خدایا اشیاء عالم را همچنان که هستن به ما نشان بده، همونجوری که هستن به ما نشون بده. یه وقت زشت‌تر نبینیم یه زیبایی رو، زیباتر نبینیم یه زشتی رو، همونی که هست. چشمه ها رو باید شست. کمی دیروز از این بیت هم استفاده کردیم، واقعا آدم باید چشم خودش رو مواظب باشه. یه کمی خودت رو به هوای نفس رها کنی، شروع میکنه دنیا رو هیچ رنگی بهت نشون میده. بی خیال، نه رنگیه، ببین ببین داری بد نگاه میکنی یا اسیر شدی یا. از اساس خودتو خلاص کن، برو نگاهتو درست کن. خب امام حسن مجتبی علیه السلام در حدیث شریفی که امروز میخوام براتون بخونم، یا بذارید یه آیه دیگه قرآن براتون بخونم، بحث دیروز رو یه کمی جلو ببریم. یه خلاصه از بحث ما که انشاءالله خداوند متعال این دعا رو در حقمون مستجاب کنه، نگاه ما رو درست کنه، نگاهمون رو تنظیم بکنه. به خدا اگه نگاه تنظیم بشه خیلی ابعاد و آثار خواهد داشت. مثلا شما نگاه بکنید به مردم که نگاه میکنید، چجوری نگاه میکنید؟ هیچ، آدم یه رفته، آدم یه رفته مامان داره، اون میدونی مامانش چجوری بهش نگاه میکنه؟ میگه وای بچه‌ام. یا آدم یه رفته، تو باید از زاویه دید مامان اون بهش نگاه کنی. بعد وقت از زاویه دید خودش باید نگاه کنی. نشسته توی ماشین آخرین مدل، کیف میکنه، بعد تو باید کیف کنی. آخ جونم، آفرین آفرین، انشالله حلال جونت باشه، چه کیفیم، خوشحال شدم. به خدا قسم از زاویه دید خود او نگاه نکنی حالت خوب نیست، کارت به حسادت میکشه که دیگه، چه بدبختی دیگه. خودخواهانه نباید به اون نگاه کنی، باید از زاویه دید اون، زاویه دید آدم هر لحظه چگونه باید درست بکنه. میای خونه، از زاویه دید خانومت خودتو نگاه کن و خانومتو نگاه کن. الان خانومم چه انتظاری داره؟ زب کتاب کن. الان خانومم میگه که میبینه یعنی زحمت های منو، در رو باز میکنی. بابا تو بازم که آستیناتو بالا زدی، تو آشپزخونه ای کشتی منو از بس کار کردی، الهی فدای اون زحمتات بشم. آخه چه خبره؟ داغون میشم میام میبینم تو اینقدر کار میکنی. آخه میگه بابا من زیادم کار نکنم، همین یه ساعته. میگه همین یه ساعت هم ما هیچ وقت نمیتونیم از شرمندگیش در بیاریم. چه کیف میکنه خانومت؟ بعد تو کیف میکنی یعنی چه کیف میکنه خانومت؟ از زاویه دید خانومت نگاه کن. الان چی اندازه؟ آقای خانومه از زاویه دید آقا نگاه کنه. الان آقای میخواد بیاد خونه، چی باید بهش گفته بشه؟ اظهار عشق بکنه، نه قرب بزنه. مثلا مشکلاتو همین الان بگی، همین الان میخوام مشکلاتو بگی، حالا بعدم میگی. من خسته است. حالا بابا خسته شدی یا ما چون همش کار میکنی، میاری اینجا خونه و ما همینجوری با همش نگاه میکنیم انگار خودش هیچ کاری نمیکنه. این جگر این آقای حال میاد. قدرتشو داریم درست نگاهمون رو دستمون بگیریم، نگاهمون رو دستمون بگیریم، یه الان اینجوری نگاه کن. و حالا خودخواهانه که نگاه بکنیم چی میشه؟ هیچ کی به هیچ چی نمیرسه. من الان میدونی چجوری میبینم. کجا باید از زاویه، بعد از زاویه دید خدا نگاه بکنی که اصلا دیگه هیچی دیگه. خم میشه دست خانومت هم میبوسی، خانوم هم خم میشه دست آقا رو میبوسه. از زاویه دید خدا نگاه بکنی چی میشه؟ بنده منه ها، خدا نوکرم ببخشی. چشم خانوم سلام، تو خدا اذیت نکنی خودت، من جواب خدا نمیتونم بدم. حالا ما چی الان تشکر کنیم؟ چی کارات بکنیم؟ الان جواب خدا رو چی بدیم؟ چون قد زحمت افتادی تو آشپزخونه. من سبب عرض میکنم. یا خانوم برگرده به آقا بگه، بگه این سرپرستی که شما داری برای ما میکنی، ما میتونیم جواب بدیم. والا تو روایت نمیشه خانوم ها نمیتونن به این سادگی جواب شوهر، زحمت های شوهرشون رو بدن. از زاویه دید خدا که نگاه بکنی که دیگه چه شبه. اینا همش بحث زاویه دیده. خیلی باید روی این بحث زاویه دید، من هر لحظه چجوری باید نگاه کنم. خسته میشه کسی با نگاه خودش که تغییر میده خستگیشو برطرف کنه. شوق نداره نگاهشو تغییر بده شوق ایجاد بشه. خب بنا شد که برای این که نگاهمون کلن درست بشه، کلن اونجوری که باید باشه بشه، که اگر اونجوری که باید باشه بشه، میدونید اکثر ما تو قیامت زندگی میکنیم. فهم فالجنت و کمن قدر آها فهم فیها منعمون و هم و نار کمن قدر آها فهم فیها معذبون. متقین اینجوری هستن که جنت رو انگار دارن میبینن و توش لذت میبرن، اصلا دارن لذت بهشت رو میبرن. میدونید لذت بهشت میبرن یعنی چی؟ آخه اسم میگیم اسم میشنبیم. کسی نگاهش رو توی مراتب کوچیک درست کنه، خدا پرده رو از جلو چشمش بر میداره. آقا ما با ایشون دیگه نداریم دیگه، بعد رو ببینه دیگه، این دیگه مسئلهش حله. بقیه یومنونه بلغیب، ایشون دیگه یومنونه بلعینه، ولی مراتبی غیب براش برطرف میشه دیگه. اون بر رو نگاه میکنه، برزخ رو نگاه میکنه. چرا؟ نگاهش رو درست کرده، ما هم تکمیل میکنیم. خدا تکمیل کننده است دیگه، خدا که میدونی چه جوریه. تو یه ذره بیا، من میام بقیهشو. یه قدم بردار، من بقیهشو میام. شما یه کمی نگاه خودتو زیبا کن، پردار از جلو چشمت خدا برمیداره. فهم والجنت و کمن قدره آها، اصلا دیگه تو بهشت داره زندگی میکنه، تو قیامت داره زندگی میکنه، لذتش هم داره میبره. چجوری میشه آدم به این نگاه برسه؟ دیروز یکی از راه حلایی که مطرح کردیم، امروز میخوایم بریم سراغ یه راه حل دیگری به نام تفکر. ولی راه حل دیروز حیف از کنارش زود رد بشیم. دیروز هم عرض کردم که بعیده به این سادگی بتونیم از کنارش رد بشیم. قرآن زیاد بخونیم، نه یه بار بشینیم مثلا 2 ساعت قرآن بخونیم بعد بلنشیم بریم تو زندگیمون. فرمودن روزی 14 مرتبه قرآن بخونیم. 5 دقیقه الان بخون، 5 دقیقه بعدم بخون، 3 دقیقه بگو، 4 دقیقه بعدم بخون. چقدر دقیقم هست این کار. بعد دیروز عرض شد که قرآن متنش به گونه ایه که یه فرصتی به ما داده که به ما نگاه میده، فرق میکنه با یه کتاب علمی. قرآن متنش یه جوریه که نگاه ما رو تنظیم میکنه، فرق میکنه با خبر رسانی صرف. قرآن متن ویژه‌ای داره از این جهت، هازا بصائر للناس، بصیرت میده به آدم. بصیرت یعنی چی؟ یعنی نگاه درست، یعنی اونجوری که باید. یه فیلی رو من برای شما ترسیم بکنم، ببین مثلا شما فرض کن فیل رو ندیده باشی، 4 تا پا داره، مثل 4 تا ستون ساختمون میمونه. هی شما میگی خدایا کدوم ساختمون، مثلا این ساختمون، اون ساختمون. بعد تنهش میجوری، هی توضیح بدم، بعد پرده رو از رو فیل بذاریم که اینجوریه. نگو آه اینه، آها میگفتی یا من، آها حالا شد. داستانی که مشهوره. بصیرت یعنی درست نگاه میکنه، اطلاعات فقط نداره. بعد خود خدا میفرماد قرآن بصائره. در سوره جاسیه آیه که دیروز خوندیم، در سوره انعام هم نگاه کنید، قد جاءکم بصائر من ربکم، بصائر از جانب خدا اومده برای شما. فمن ابصر فلنفسه، هر کی بینا بشه به نفع خودشه. ببین بینا بشی همه جا به دردت میخوره، فقط موقع دینداری که نیستش، که تو کل زندگی. بعد فایده بینایی در زندگی بازم به درد خودت میخوره، اصلا ناراحت نمیشی. برای چی ناراحت بشی؟ فهم والجنت و کمن قدر آها بعد از یه کلمه دیگه است که میفرماید چی؟ میفرماید امیرالمومنین علی علیه السلام، نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت منهم فی الرخاء. حالتشون در بلا این وقتیه که حالتشون در آسایشه. چرا؟ توجیه هم دیگه درست میبینه دیگه.
خب بلا این که بلا به بلاه و بله خب ما داریم الان ورزش میکنیم، ضربان قلبمون باید بره بالا. میگن ما یه بار حداقل هفته یه بار ضربان باید به 180 برسه، ضربانی که 60-70ه. الان این بلاست، انما العسر یسرا، باور داره اینا را درست میبینه. آقا حالتش در بلا مانند حالتش در رخاه، یا همش مال درست دیدنه. یعنی ما همین بحث رو اصلا پیش نبریم، فقط مثال بخوایم بزنیم باید تا ماه رمضان سال آینده اینجا خدمت شما باشیم. همین بخوایم فقط مثال بزنیم. انشاءالله خدا نگاهمون رو اصلاح کنه. قرآن بصائر است. قرآن چرا بصائر است؟ چون خداوند متعال اینجوری حرف زده. دیروز مثال دم دستی زدم، میخوام امروزم دوباره تکرارش کنم، چاره ای ندارم، ببخشید، عذرخواهی میکنم. یکی از پربیننده ترین برنامه های تلویزیون چه برنامه ایه؟ تو تمام دنیا اینه، بازیگرا و ترانه خونا و نمیدونم آدمای مشهور رو میارن باهاشون مصاحبه میکنن، میخوان ببینن نگاه او به مسائل دیگه چگونه است، حسش، نگاهش، حالش. راستی شما فلان بگفت چجوری بوده اینا؟ بله من اونجا رو اینجوری نگاه میکنم. ها همه میخندن، آره اینجوری نگاه میکنه، همه براشون مهمه این بازیگر مشهور نگاهش به فلان مد پدیده چجوریه. تو بیا بگو. قرآن رایگان نگاه خدا را به مهمترین پدیده ها، به مهمترین قصص عالم امکان در اختیار ما قرار داده. من اصلا برام جالبه داستان یوسف و زلیخا رو خدا چجوری تعریف میکنه. من اصلا میخوام برام بگم خدا چجوری، خدا بخواد بگه چجوری میگه، جالبه برای من. من اصلا میخوام ببینم اون داستان بقره هست، بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل، این داستان از زبون خود خدا بشنوم ببینم چجوری میگه. بعد خدا هم باز راحت صحبت کرده، یک گزارش علمی نداده، تمام به تعبیر غلط من احساسات خدا رو میتونید تو کلماتش ببینی. تمام اخلاقیاتش رو، مثلا روحیات خدا رو میتونی ببینی. آقا تا با تا کسی صحبت نکرده باشه ای با هنرش نهفته باشد دیگه، تا مرد سخن نگفته باشه خدا رو نگاه کن. میگه من اصلا اینجوری نگاه میکنم، میدونی اینجوری راحت نشسته با حرف زده. به خدا میکشه قرآن آدمو. فقط تو عجله نکن سوره رو تموم کنی، فقط تو ببین قرآن اطلاعات داره نمیده، فقط به تو داره بصیرت به تو میده، میگه ببین اینجوری نکن، ببین نکن اینجا، اینجا به نکن. قرآن مشتی صحبت میکنه، یه گفتگوی خیلی دوستانه است، یه گفتگوی باز و راحت و آزاده. آقا کسی میخواد نگاهش درست بشه قرآن زیاد بخونه. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه. این بصائر اومده از جانب خدا برای شما، فقط که درست نگاهش درست بشه که خب به نفعشه دیگه، راحت میشه دیگه، این مشکل نداره که خدای نگاه منو درست کنی کمی، بیا بشین من برات صحبت کنم. اصلا تو هر زمینه ای باشه یکی برات صحبت میکنه نگاه درست میشه. یه نفر رفته بود پیش امام صادق علیه السلام، گوه آقا مریض شدم، نگاه کن دستاش چرک و خون میزد بیرون. گوه آقا دعام کن. آقا فرمود باشه دعا میکنم. یه چیزی بگم. بگو آقا جون. آقا فرمود که اگه خدا دوست داشته باشه این برای تو باشه، نظرت چیه؟ واقعا خدا دوست داره؟ خب باشه، الهی فدای امام صادق باشم. تصرف کرد، نگاهش تغییر داد. بعد رفت اونجا، رفت بود بیرون به هر کسی، ببین این مریضی خدا بهم داده، خوشگله نی خدا بهم داده. بعدم از دنیا رفت با رضایت، با شادی نگاهش رو عوض کرد. ما چقدر محتاج نگاهیم، اصلاح نگاه. آقای بهادینی رضوان خدا بر او باد، آقای دکتر بچه دار نمی شد، از دوستان و از
خیلی به محضر ایشون میرسید. فرمود که با هم رفتیم تو حرم امام رضا، اومدیم بیرون، گفتم دعا کردی برای من؟ شما نه دعا نکردم، یادم رفت. گفتم خب دعا کن برای من دیگه. فرمود باشه. همون می‌خواستم در بیام بیرون، نشستم یکی از رواقا رو به حرم. گفتم آقا جون بذار من بگم چه دعایی بکنم. فرمود تو نمیفهمی چی مصلحتته، من خودم بهتر میفهمم. دوباره من هم کنار وایستادم و یکم ایشون دعا کرد و اومدیم بیرون. اومدم بیرون میخواستم بهشون بگم که من میخواستم بگم دعا کنی خدا رو ما بچه بده، ما بچه دار نمیشیم. اومدم اینو بگم دیدم من دیگه نمیخوام بچه دار بشم. ایشون دعا کرد، نگاه من عوض شد کلا. اینجوری هم خوبه، راضی شدم. ای امام رضا ما رو راضی کن. حالا فردا محضر امام رضا میرسیم، این نگاه درست بشه چه آثاری از اون جهت داره. شما به من حق میدید من یه بار دیگه دعای امام حسین رو تکرار بکنم؟ یا میگید شما هم دیگه خیلی شلوغش کردید، دقیقه یه دفعه داری دعا میکنی، سخنرانی تو بکن. ها دعا کنم؟ خدایا نگاه ما رو درست کن، حقایق عالم را آنچنان که هستن به ما نشان بده، تا همیشه خوشدل و سرحال و شاد و بانشات و شنگول باشیم. چون اصلا خدا که کار بدی نمی کنه که، اصلا خدا خیلی به نفع ما. ما یه روز اینجا داشتیم صحبت می کردیم، هنوز تو خلاصه حرفای گذشته موندیم ببخشید، که مثلا ما یه نمونه نگاهمون درست بشه، الان من به شما دوباره همه میگم، اگه ما نگاهمون درست بشه میفهمیم پیغمبر ما رو چقدر دوست داره. در حساب بچه در اومده. اگه بفهمیم پیغمبر ما رو چقدر دوست داره. اون تا معمولا نوزادای کوچولو چه میفهمن مامان چقدر دوستشون داره؟ میفهمن؟ نمیفهمن. ما بیشتر نمیفهمیم پیغمبر ما رو دوست داره. ما بیشتر نمیفهمیم. چرا؟ نوزاد کوچولو نگران قضای بعدیش نیست. ما نگران قضای بعدیمون هم هستیم. اون بچه نمیفهمه که تشکر نمیکنه. ولی اینقدر میفهمه، اینقدر شعور داره که نگران لقمه غذای بعدیش نماشه. های بجد میفهمون همونقدر که بچه نگران غذای فرداش نیست، همونقدر ما به خدا اطمینان داشتیم کارمون درست بود. ما اونقدر که معرفتشو نداریم که از رسول خدا تشکر بکنیم، ولی نگرانی بچه هم داریم. معلوم میشه شعورمون از بچه هم کمتره نسبت به این که چقدر دوستمون داره. آیه قرآن، لقد جاءكم رسول من انفسكم، من یک کسی از بین شما براشم پیغمبر براتون انتخاب کردم. عزیز علیه ما عنتم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. حریص علیکم، حریص شماست، دست بر نمیداره. هی من میگم باقا جون، حبیب من، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن نازل نکردیم اگه خودتو مشقت بدی. ول کن، بارها خدا تو قرآن میفرماد ذرهم، ولشون کن. بابا ول کن دیگه عزیز من، تو داری خودتو میکشی. بعد برای ما تعریف میکنه خدا، میفرماد من هرچی بهش میگم ول کن که ول نمیکنه که. حریص علیکم، حریص شماست. عزیزون علیه ما عنتم، خواهش میکنم الان این نگاه پیدا کنید دیگه، الان پیدا کنید. دیدی چقدر سخته؟ پیدا کن ببینم این نگاه. الان این نگاه پیدا کنی میگی چی؟ از دم مجلس شرمنده میای تو، میگی یا رسول الله شرمنده، دلت برای من تنگ شده بود، منو میخواستی ببینی. آخه آقا من چه لیاقتی دارم، چی هم که تو بخوای منو ببینی؟ اینقدر اصرار داری الهی فداتون بشم، با اینکه من بی ارزشم، اما شما چقدر دوست داشتی منو ببینی. من اومدم شرمنده، حرفی هم نمیزنم دیگه. شما چند دقیقه رسول مهربان، بابای نازنین من، اومدم. خوشحال شدی آقا؟ خوشحال شدی؟ سفره صبحونه امام حسن مجتبی امروز اینجا انداخته. آقا شما اینجوری بیا برو، نه مثل گداهایی که، حالا گدایی قشنگه، نه مثل گدایی که به زور باید تفهیم بکنه، صابخونه رو متقاعد بکنه،
ما اون گدایی هستیم که امام حسن مجتبی امروز فرستاده دنبال ما. فلانی صدا بزنید بیاد. نیدید چند وقت سر سفره ما ننشسته. این نگاه درست. اما این همه ما دعا کردیم الهی آمین گفتی باید مستجاب بشه دیگه. نگاه درست.
لا اله الا الله. امروز کی از شما دم در پذیرایی میکنه سفره امام حسن باشه؟ امام حسین دم در تشکر بود. وای خدای من، از دم در داری میری بیرون. امام حسین نوش جان بفرمایید. چقدر قشنگ. حتما عباسشم وایساده دم در، حتما اینجوریه.
دوستمون دارن دیگه. آقا طرفدار داریم، دوستمون دارن. نگاه درست اینه، دوستمون دارن. اگه کسی اومد دم در باد مصاحبه کنه گفت شما دوست دارید در این مجلس اهل بیت شرکت کنید؟ بهش گفت آقا پیاده یا اونا انقدر دوست دارن ما دورشون جمع میشیم، انقدر خوشحال میشن. هیچکی از مجلس شما به اندازه فاطمه زهرا امروز خوشحال نیست. انقدر دلش آرام میگیره، انقدر خوشحال میشه. این نگاه درسته، این نگاه درسته. لذتشو ببر. قرآن چی کار میکنه برای اینکه ما نگاه درست پیدا کنیم؟ امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید ان هذا القرآن فیه مصابیح النور و شفاء الصدور. قرآن مصابیح نوره، چراغهای نوره، نور رو زیاد میکنه. امروز میخواستیم بحث در این باره بکنیم که یکی از لوازم نگاه درست چیه؟ نور. الهی نورتون زیاد بشه، نور باشه. بعضی از مغازه‌ها جنس بنجل خودشونو میخوان قالب کنن، چراغو کمی دستکاری میکنن، خراب میکنن. تو فکر میکنی چیز خوشگلی یا زشتی، رنگشو نمیبینی، هیچی برق میخری، میبری تو نور. این چیه؟ این چیه؟ نور باید بیاد دیگه، نور باید به چشم آدم بیاد. اشیا ازشون نور باید به چشم آدم بیاد، باید فضا نورانی باشه تو نور اون اشیا رو ببینی. قرآن به آدم نور میده، ذکر به آدم نور میده. میخواستیم چیکار کنیم؟ بگیم آقا چیکار کنیم درست ببینیم. امروز میخواستیم دیروز گفتیم که بریم قرآن بخونیم. خدا طرز نگاهش رو به ما القا میکنه، طرز نگاه خدا به هر چیزی. دیروز دیگه مفصل صحبت کردیم، ببینیم کم کم ما هم اونجوری نگاه میکنیم. امام، حضرت امام اینجوری بود واقعا. از بس قرآن خونده بود، روزی 12 مرتبه برنامه قرائت قرآن حضرت امام داشتن. از بس قرآن خونده بود دیگه مثل قرآن نگاه میکرد. میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه کنه. آمریکا کیه؟ چرا تو چون تو قرآن خدا القا میکنه نگاه خودشو. ببین میشینه پای ماهواره، نگاه ماهواره رو پیدا میکنی. بعضی میشینن پای ماهواره. من ناراحت نیستم از اینکه خبر دروغ و راست بشنوم، ناراحتم از اینکه اگه کسی نگاه غلطش رو به تو منتقل کرد چی؟ زاویه دید تو خراب میکنه. اینقدر خبر راست بهت میده ولی با زاویه دید غلط، زاویه دید غلط بهت میده. سعی میکنه خبراش راست باشه، تو هم حریصی خبر راست بشنوی، ولی زاویه دید تو نابود میکنه. اصلا آدم میفهمه دیگه، یه کمی این کاره باشی متوجه میشه که چجوری داره دستکاری میکنه. روز تاسوعا برمیگرده میگه که اخبار بی بی سی خبیث، میگه امروز روز عزاداری شیعیان هست برای حضرت ابوالفضل یا آقای ابوالفضل عباس یا هر چی، نمیدونم چجوری محترمانه صدا میزنه، برادر ناتنی ابا عبدالله الحسین. حالا پشت تریلی های ما میرسن برادر یعنی عباس. این میخواد اینه چجوری میتونه زهرشو بریزه برادر ناتنی، چون میدونه تو ایران برادر ناتنی یه افتی داره. و بگین اه چرا این گفت؟ من برادر ناتنی نیست. اینجور این با این دروغاش این کارو میکنه. اون بین ابوالفضل عباس و امام حسین هم ولش کنی اختلاف میخواد بندازه. چه بلایی سر من و تو میخواد بیاره بمانم. نگاهتو نابود میکنه، قرآن بخون نگاهتو درست میکنه، دعا بخون، دعاهایی که ادعیه دارن نگاهت درست میشه، نگاهت درست میشه با همینجه خلاص میشی، درست عمل میکنی، درست تصمیم میگیری، به جای اینکه هی استخاره کنی قرآن باز بکنی خدای من چیکار کنم، بابا عزیزم از خدا بخواه، خدا نگاه منو درست کن، من خودم بفهمم چیکار کنم. اصلا اصل استخاره هم که میدونید اینه، من نمیخوام استخاره با قرآن رو بی احترامی کنم بهش. به قول علامه طباطبایی از معجزات الهیه، تعبیر شبیه به این دارن، ولی تو اصلا هیچ سعی نمیکنی نگاهتو درست کنی. در روایت هم هست دو رکعت نماز بخون، نماز استخاره، بعد صد مرتبه بگو استخیرو که یا الله، خدایا خیر سر راه من قرار بده، منو به خیر راهنمایی کن، بعد بلندشو بگو بذار خودم فکر میکنم، این کار بهتره. هر چی تو بگی همون درسته، این درسته استخاره است. نگاهتو درست کن، فدات بشم. حالا نگاهو با چی درست کنیم؟ یکی با قرآن، نه از دیگران تیریت کنن مغزتو. یکی دیگه با چی؟ با نور. نور از کجا گیر میاری یا علی؟ نور کجا هست؟ نور بره بالا نگاه درست میشه دیگه. آقا درسته دیگه ها؟ آقا من خیلی حرف عجیبی دارم میزنم، خیلی حرف ساده و روشنیه دیگه. روشن کن ببینیم، ببینیم ببینیم ببینیم، روشن کن چرا آقا ببینیم. خیلی راه میدونید مکان استخاره کجا هست؟ تو روایت نوشته استخاره. چه جور استخاره؟ که بگی خدا چشمامو باز کن درست ببینم، درست تصمیم بگیرم، بعد تصمیمات تو گفتن اونجا بگیر. خیلی عجیبه نی؟ میگه رفتی کنار حرم ابا عبدالله الحسین زیر گنبد، اونجا محل استخاره است، یعنی محل درست دیدن، چون اونجا خیلی نورانی میشه آدم. حسین فدات بشه. الهی فدات بشم حسین. بغلت میگیره، سیاهیاتو میذاره که نورانیت میکنه، میگه حالا درست ببین، حالا درست ببین. ببینید تو روایات مکان استخاره کجاست؟ این کنار قبر حسین. چرا؟ مگه اونجا چه خبره؟ آه هر کی بیاد کنار قبر حسین من، یه فرشته ای از جانب رسول خدا میاد باش مصافحه میکنه، خواهد فرمود که تا حالا هر چی بوده گذشته پاک شده، فاستأنس العمل، برو زندگی جدید آغاز کن. محبت اهل بیت نور میاره. مدیر باید خوشفهم باشه، درسته؟ باید بفهمه دیگه. یه دونه مدیر منصوب کرده پیغمبر اکرم، قوقاس در مکه مکرمه، بعد از فتح مکه والی مکه رو، حکمش رو من برای شما میخونم الان، میفرماید من ایشون رو منصوب کردم. به چه دلیل؟ شایستگیاشو بنویس یا رسول الله، الهی فدای قلمت. میفرماید برای این که بچه های منو دوست داره. بچه های شما رو دوست داره؟ خب بچه های من رو دوست داره، خیلی میفهمه دیگه. در روایت از هر کی بچه های من رو دوست داشته باشه خدا بهش حکمت میده. ندیده همه رو میفهمه، اون که دیگه حالا بصیرته که دیده همه رو میفهمه. بعد نوشته ادامه حکمش، ایشون هر دستوری دادن یه وقت بهش نگید آیا این نظر پیغمبر هست یا نه، بدون نظر من به شما فرمان میده، هرچی این گفت گوش کنید. یه جورایی ولایت مطلقه بهش دادن. آقا خب حالا فوقش نظری داشتن، دستوری دادن، مردم گفتن برو نظر پیغمبر بگی، سه روز بیشتر طول نمیکشه، با چاپار میدن میان خبر میدن دیگه. یه شهر رو نمیشه اداره کرد اینجوری. ایشون اینجا رو اداره میکنه، از من نظر نمیگیره ها. امام زین العابدین میفرماد تا آخری هم که ایشون نماینده پیغمبر بود اونجا رو داشت اداره میکرد، یه بار از پیغمبر نظر نگیره، هرچی تو خود فهمیدی برو همون اجرا کن. آقا چجوری میشه اطمینان کرد؟ ایشون که اول اجنامه نوشته ایشون حقیقتا بچه های منو دوست داره، ممکن میکنه. الان خود این حرف چقدر ابعاد داشت، یه ساعت بعد همونش حرف زد. بچه های پیغمبر رو دوست داشته باشید، نور بصرتون زیاد میشه، نور بصیرتتون زیاد میشه، حکمتتون زیاد میشه، قرآن بخونید نور زیاد میشه، زیارت برید نور زیاد میشه. بعد نور که زیاد شد درست نگاه میکنی، میری حرم امام رضا بر میگردی، یعنی میگه این مشکل هم همچین زیاد مشکل نیست. اگه یکی شاکی هستی میری حرم امام رضا در میگه امام رضا بخشیدمش، نه اونم بدبخت گرفتاره، حالا دیگه نگاهتو عوض کرد، برو تو حرم امام رضا چشماتو به ذریعه بمال، بگو آقا چشمامو درست کن. لا اله الا الله. بعضی وقتا چشم آدم درست کار میکنه، بصیرت آدم نگاهش خراب کار میکنه. یه مثال بزنم، روزه من اومد تو مسجد پیغمبر یه آدم شامی، گفت آقا کی اون گوشه نشسته، چقدر تو دل بروه، چشمش بهش درست گفتا. گفتن آقا ایشون امام حسن مجتباست. گفت ها این پسر علیه، نامد کینه هاش به علی ابن ابی طالب رو اومد. گفت من این دستگاه خراب کار میکنه، چشمم درست کار بکنه دستگاه خراب کار کنه، دستگاه نگاه. گفت میرم هرچی نفرین داشتم که میخواستم به علی نثار کنم به پسرش نثار میکنم. زبانم لال اومد جلوی امام حسن نشست، انقدر ناسزا به باباش علی گفت، جگر امام حسن رو آتش زد. به خدا اگر به خود امام حسن بد و بیرا گفته بود انقدر آقا جگرش آتش نمیگرفت. این خانواده همه یاد گرفتن فدای بابا بشن، مادر یاد داده چجوری باید پرواله شد برای بابا. آقا صبر کرد همه ناسزاهاش رو گفت اون فرد، بعد فرمود که شما اهل اینجا نیستی نه، اهل شامی؟ گفت آره. آقا خب مردم شام همه با ما اینطوری هستن، الان که جایی نداری اینجا. میگه من یه دفعه موندم، اولین ضربه رو امام حسن بهش زد، دستگاهشو میخواد درست کنه با اون دستای قشنگش. ای امام حسن ما به خدا تو عمرمون تا حالا یه بار ناسزا نگفتی بشه، دستگاه ما رو درست کن. آی اونایی که امشب امروز میخواید برید خونه امام حسن بگم داد بزنید، این امام حسن چی کار کرد؟ نذاشت جواب بده، تا گفت آره ما اهل شامیم، آقا امام حسن خبر بهتون بدم دستشو گرفت برداشت برد خونه خودش، برد خونه خودش. امام حسن ما رو میبری امروز خونه خوده؟ سه روز انقدر ازش پذیرایی کرد، انقدر ازش پذیرایی کرد، دیگه اصلا طرف دیوانه شده بود از محبتهای امام حسن. اومد بره عذرخواهی خواست بکنه، آقا ببخشید، آقا فرمود حرفشو نزن، مهمون ما بودیم، حرفشو نزن جانم. بگو من میگم از طرف شما، شما همونجور سرتون داد پایین، کاری نداشته باش. امام حسن اینا برای داداش حسین دو ماه دارن گریه میکنن عزاداری میکنن. امام حسن بعضی هاشون ظاهر کربلای حسین تو هم علا لعنتون.
بیان معنوی نقطه آی آر.